بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. قبل از هر چیز از خدای متعال درخواست میکنیم که ساعت به ساعت بر علو درجات امام و بر توفیقات و تأییدات جانشین شایستشون بیفزاید. همه ما را قدردان همه نعمت ها، به خصوص نعمت های بیبدیلی که در این اصل نصیب ما شده، توفیق شکرگزاریش هم را به ما مرحمت بفرماید. یک نگاه اجمالی ساده در حد فهم بنده به فعالیت های اجتماعی هم از اسلامی یا غیر اسلامی تأیید میکنه به اینکه این حرکت ها ابتداعاً از یه افراد معدودی و یا حتی از یک نفر آغاز میشه و کم کم به دلایلی همکارانی پیدا میکند و حالا یا رسماً به عنوان یه تشکل خاصی و اساسنامه‌ای و برنامه و سیاست گذاری این حرفا، یا نه به طور عادی کم کم بیشتر با هم معروض میشن، با هم ارتباط برقرار میکنند، یک گروهی را تشکیل میدن که به یک رعنا حکم جهازهای یک بدن رو ده. ممکن است که این گروه ها با هم خیلی متفاوت باشن، ولی اهداف مشترکی رو میتونن داشته باشن که اونا رو با هم جمع میکنه و با هم مربوط میکنه. کمان که اتفاقا اعضای بدن همینجوری، مغز اصلا شبیه قلب نیست، کار چیز دیگریست، اونجوری دیگریست، چشم چیز دیگریست، دست و پا، ولی همه اینا با همین رو همکاری میکنن به خاطر این که دنبال این است که حیات این انسان و رشد این انسان بیشتر برن. از همین جان ما لااقل به عنوان یک الگوی تکوینی میتونیم اینا یاد بگیریم که همیشه دنبال این نباید باشیم که همه چیز با هم مشترک باشه. این معلوم نیست چنین چیزی چقدر اتفاق بیفته. خدا دو تا انسان ها در ظاهر و قیافه هم مثل هم نیافرید. جهات روحی و تشخیص و فکر و سلیقه و گرایش ها و هزاران اسراری که در وجود هر کسی هست بسیار متفاوته. حتی دوتا برادر، دوتا خواهر دوقلو هم که کاملا شبیه هم اندانه میشه از هم تشخیصشون داد، اما در رفتار میبینیم با هم متفاوته. ما نمونهاشو سراغ داریم. دوتا بچه ای هستن دوقلو که تشخیصشون مشکله، اما در عمل یه خودی که بزرگتر شدن میبینیم یکیشون خیلی آرام، بی سر و صدا، کم تحرک، شون فعال، شروع کن، یافش رو مثل همه. در جامعه هم همینطوره. هزار یادم بگرده یک کسی مثل خودش، هم فکر و هم سلیقه، بلاخره به جایی میرسه که معلوم میشه اختلاف سلیقه وجود داره. اگه بخواد همه چیز مثل هم باشه، هیچ را با هم نمیتونن کار میشه. پس مهم اینه که ما اون هدف مشترکی رو که انتخاب می‌کنیم، اون یه هدف ارزشمندی باشه که تحمل اختلافات و اختلاف سلیقه ها که خواه ناخواه در احساسات و عواطف و رفتار و برخوردهای آدم تأثیر خواهد می‌داشت. تحمل این سختی ها بر آدم هموار بشه به خاطر اون هدف ارزشمند. ما مسلمان ها معتقدیم که راه سعادت دنیا و آخرت انسان و اسلام. در بین مسلمان ها هم معتقدیم که پیروان اهل بیت بهترین رو درک کردند و میتونن بهش برسن. در میان پیروان اهل بیت باید کسایی رو پیدا کنیم که به حسب تشخیص خودمون اینا بهتر درک کردن و بهتر عمل میکنن. اگر بتونیم یه شاخصی پیدا بکنیم که یا معصوم باشه یا شبه معصوم باشه، یک بار سنگینی از دوشمون برداشته میشه که هدف اصلی رو چه قرار بدیم و جهت حرکتمون را و اون عامل مشترکی رو که باید دنبالش بریم، اون هدف مشترک رو بهتر تشخیص بدیم و نیروها متمرکز بشه، همسو بشه، هم افزا بشن تا زودتر به نتیجه برسیم و از برکاتش بهره مند بشه. ما قبل از نیم قرن، اندکی بیشتر قبل از 60 سال بگن، خب من یه جوانی 24-5 ساله بودم، یه خود بیشتر امید این که مثلا ما در جامعهمون یه فردی رو پیدا بکنیم که واقعا بتونیم بهش اعتماد کنیم و بدونیم این اسلام رو بهتر از دیگران شناخته و بهتر میخواد عمل کنه. تنها شناختن نیست، تصمیم هم داره که بهتر عمل میکنه. من واقعی شاید بکنم که هیچ امیدی نداشتیم که همیش کسی پیدا. ده ها نفر بودن، هر کدوم یه گوشه ای از اسلام را بیشتر بیشتر اگه داشتن، بیشتر بهش میبرداختن. ابعاد مختلف وجود انسان هر کدوم به یک جهتی توجه داشتن، یا در روش یک کسی یک کاری را مهمتر میدونست، هر کدوم هم یه جهت حسنی داشت واقعا، ولی در عمل خیلی متفاوت بودن. نمیشد یک وحدت نظری را بین اینا مشاهده کرد. مراجع پراکنده بودن، یعنی هم در قم تعدد مراجع بود و هم در نجف و گاهی در شهرستان دیگه هم. کاشان مرجع داشت، مشهد مرجع داشت، دو سه تا. نجف هم که خب مرکز علما و مراجع بود، از این وحدت نظری حتی در سطح مراجع هم نمیشود پیدا کنه. خدای متعال منتی گذاشت بر ما، نعمتی داد که در طول 1400 سال کم نظیر یک کسی را علم کرد و معرفی کرد به جامعه بدون اینکه اسباب ظاهری خیلی باش مساعد باشه. کم کسی بود که ایشون را نپذیره و بهش علاقمند نشه، دل نسپاره، و اون حضرت امام رضا الله عنه. از وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد و سخنرانی های ایشون و بیانیه ها و بعدش موضع‌گیری های خاص، این امید در بسیاری از مردم پیدا شد که ما میتونیم یک محوری را مشخص کنیم که این الگو باشه، چشم او بدوزیم، حرف او برامون حجت باشه، رفتارش برای ما قابل اقتباس باشه، چرا سه به این که اصلا وظیفه دینیمون هم بدونیم که باید ازش اطاعت کنیم. این نعمت بعد از 1400 سال برای جامعه ما محقق نظیرش رو سوال نداریم. و اونچنان عزتی خدا به او داد که در قلوب کفار هم جا باز کرد، دشمنترین دشمنان هم در قلب خودش احساس خضوع میکنه. نسبت شواهد زیادی هست. بالاخره ما از این نعمت هر کسی به فراخور ظرفیت خودش و معرفتش و همتش و اینا از این فرصت استفاده میکنه. ولی همه هم مساوی نبودن، شاید دو نفر مثل همه هم بیدن. حتی در نزدیکترین افراد به خود ایشون، شاگردان و تربیت شده بانو، اون کسانی که از اوائل نهزد تا اواخری که زنده بودن با ایشون بودن، اختلاف سلیقه ها اینا بودن داری. حالا بین پرانتزی میخوام عرض بکنم که ما از یه درس توحیدی باید بگیریم که اصلا خدا عالمه چرا اینجوری آفرینه. چرا این اختلاف فکرها، سلیقه‌ها، درک‌ها، گرایش‌ها وجود داره؟ چرا نمیشه چند نفر مثل هم همه چیزشون مثل هم باشه؟ حالا ما از روی عقیده و اینا میدیم که پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت همه یه جور فکر میکردن، یک مرجع داشتن، این اعتقاد دینی مونه، ولی رفتار اینجور نشون نمیده. رفتار سید الشهدا با حضرت موسی بن جعفر با امیر المومنین رو با هم مقایسه کنیم، مثل همه؟ ما معتقدیم که همه اینا حلقه های یک زنجیره فرمایش آقا انسان 250 ساله هست، ولی اعتقاد دینی مونه، تجربه عینی اینو به ما نمیده. منظورم اینه که نباید توقع داشته باشیم همه کسانی که میخوان باشون کار کنیم همه چیزشون مثل ما باشه. باید اون نقطه های اصلیه که محور کار هست و اون هدف مشترک هست، هدفی که ارزش این داشته باشه، جانها، اموال، وقتها، همه اینا صرف اون باشه. خب ما بر اساس بینش اسلام اینا اجمالش اینه که اون هدف همون حقیقت اسلامه. خیلی هم درست معرفت تفسیری هم نداریم که حالا حقیقت اسلام چیه و چند تا رکن داره و هرمش چگونه تشکیل میشه و اینا درست هم نمیدونیم. اما اجمالا معتقدیم اسلام یه مجموعه منسجمی هماهنگ است و باید اون رو شناخت و دنبالمون رفت. اون میتونه عامل مشترک برای اجتماع افراد اینا و وجود امام بعد مقام معظم رهبری رو برای خودمون بزرگترین نعمت میدیم، برای اینکه اینا الگوی مجسم اسلام وظیفه خودمون میدونیم اطاعت از اینا رو. این معنیش اینه که ما معتقدیم مجموعه مطالب ایشون که احیانا بهش هم اختلافی دیده بشه، گاهی ابتدا به نظر میاد این حرف چیزی و یه چیز دیگریه، معتقدیم اینا همه اندامهای یک پیکرن، هر کدوم جای خاصی داره، باید جاشو یافت و ازش استفاده کرد. اینجور نیست که امروز اینا گفتن فردا تاریخش گذشت، یه حرف جدیدی بود. این بینش اقتضا میکنه که ما هدف اصلی را اون روح اسلام و اهداف اسلام که حالا عنوان کلیش که درست هم معنیشون رو میفهمیم قرب خداست. بعد در اول که نوبت میشه به تقسیم برنامه ها و برنامه ریزی های اصلی و فرعی و این حرف ها، این شاخه های مختلفی پیش میاد که در ظاهر خیلی با هم تفاوت داره، ولی اتفاقا اینا همه با هم یک انسجام درونی داره. از یک طرف عبادت خدا و دیگه تا برسه نوافل و تهجد و مناجات های نیمه شب و گریه و توبه و امثال اینا تا شکل مناجات امیر المؤمنین تو نخل سانای کوفه که بیهوش میشون میورتن، یه بخش ایناست، یه بخش رسیدگی به فقرا و ضعفا، حتی کفار، محرومه مستضعفین هر جای دنیا باشن بتونه بهشون کمک. خود همین علی شب ها معمولا در سوس اول شب در خونه فقرا همیان نان و خرما بود و بچه های یتیم، اون یه جور کاره، اینم یه جور کاره. اگر نبود این برنامه ما واقعا میگفتیم یا باید رفت فقط عبادت کرد، این اون گرایش تصرف و همه چی باید رفت برای اینا دنیای بیارزش رو چه کار داریم، ولی شکم چه ارزشی داریم، برو فقط عبادت خدا. چرا یعنی چه کار میکرد، چقدر عبادت میکرد؟ تازه امیرالمومنین و حضرت سجاد میگفتن اگر عبادت پیغمبر اکرم و علی را دیده بودی چه میگفتی؟ همین علی با اون مهربانی هایی که به نسبت به بچه های یتیم میکرد در میدان جنگ اونچنان شمشیر میزد که با یک ضربه شمشیر چند تا سر رو میبرید. چه روحیست، چه قلبیست، اون عطوفت در اونجا، اون تواضع و تذلل در پیشگاه الهی، این شجاعت و بیباکی در میدان جنگ، چجوری نبا هم جمع میشه؟ من شد خب ما حالا به عنوان یک کسی که این مقتداها را داریم، اگه اینا را نداشتیم که اونقدر بین خودمون اختلاف میشد که راه مشترکی پیدا نمیشه. هر کسی یک سلیقه‌ای میشد و مثل همین که حتی مثلا در میانن کسایی که گرایش تصوف دارن هم دیگر را تکفیر میکنن و هم بد میگن، تخته میکنن، ما میگن چیزی میگن. اینه که اول اون چه میتونیم از شکر خدا رو بکنیم که یه الگوهایی به ما معرفی کرد که این نمونه ای از معصومینه، اون عبادت، اون دلسوزی و مهربانی، اون شجاعت، اون مقاومت، اون صلابت. خب فکر چه غلط چی نمیتونه بکنه، مگه آسان این حرف ها زدن در قبل؟ یه بچه یتیمی هم میبینه عشق از چشمش جا میشه، همون آدمی که میگه آمریکا چه غلطی. خب خدا این الگوها رو به ما معرفی کرد و دیگه نمیتونیم بگیم نمیدونستیم چه کنیم. اون قرآنش و اون سنت پیغمبر و اون احادیث معتبر و متواترش، حالا مشکوکات شمیش، این هم الگوهای عملش. در این حال با همه اینکه این جهات رو درک میکنیم و میپذیریم، وقتی میخوام شروع کنیم کار نمیم از کجا شروع کنیم. شروع کردیم به جایی به مشکلی برخورد کردیم، نمیدونیم با این مشکل چگونه باید از پنجه نرم کنیم. امروز اینجور شد، فردا یه مصرف دیگری از رحمه شنیدیم، نمیدونیم با اون کار قبلی چجور میشه جمعش کرد. از اون کار دست برداریم. خب فرماشه ایشون ما دوباره بزنبارم یک کار کشید، کار برنامه ریزی شده دراز مدتیه، به همون بچسبیم. پس این فرماشه های امروز شد چه کار کنیم؟ این هاست چیزاییست که در عمل کبابیش برای با پیش میاد. هر قد جدیتر برخود کنیم با اینا، ابهامش برای بیشتر میشیم. چه کار برنامه؟ اگه میشد ما هر روز ایشونا میدیدیم، یه هفته یه بار میگفتیم آقا این فرمایشتون رو با این فرمایشتون چجور جمع کنیم، من امروز چی کنم؟ خیالم راحت میشد. حالا خودشون فرمودن چی کنم امروز، اما خیلی کار مویسر نیست. ایشون برای 80 میلیون مردم صحبت می و نمیشه که تک تک برن وظیفهشون رو بپوشن. خدا هم اینجور آفریده که هر کسی یه برداشتی داره. اون میگه این مهمتر بود، این بود، این بود، این بود، این ناسخه اونه، این میگه مخصصه اونه از این هم. پس از یک طرف اجماعیست همه اتفاق و خلاص که هرچه نیروهای انسان با هم هم افزایی کنن، با هم همکاری کنن، یه نوع وحدت پیدا کنن، اثرش بیشتر خواهد بود، زودتر به نتیجه خواهد بود. همه اوغلا میفهمیدن. از این طرف میبینیم عملا اختلاف فهم و سلیقه و اینا در کار پیدا میشه و خواهناخوار راه ها انشعاب پیدا میکنه. یکی بیشتر به یک جهت میچسبه، یکی به دیگه. چه کنیم؟ بله، اینجا نقش قشر ممتاز جامعه رو که به مقام رهبری و به واسطه به مقام اسفند نزدیکترن روشن میشه که اونا باید دیگران رو کمک کن. اونا هم اسلام را بهتر شناختن، هم رهبر را بهتر شناختن، هم اهدافش، روشهاش بیشتر اونس داشتن و احیانا هم ضرورتی باشه دسترسیشون بهتر از دیگران هست. این یک کار خوشبخت اونایی که همچو توفیق نصیبشون میشه و بتونند در واقع مرحله بعد از رهبری رو در جامعه به عهده بگیرن. خیلی مقام عالی است. همونطور که بعد از 1400 سال نوبر بود مثل امامی یه همچون رهبری را عهده دار شد و به این خوبی مدیریت کرد. حالا عوامل موفقیتشون چی بود؟ اسباب ظاهری، اسباب معنوی، فوق عادی که ما درست نمی فهمیم، اینا سر جاش بالاخره هرچی بود یک فرد ممتازی بود. طبعا اون کسانی که به اون نزدیکتر باشن ممکنه تعدادشون بیشتر باشه، تو اون درجه قله نمی رسند، اما پشت که میشه تعدادشون بیشتر میشه، مثلا وساطت برای طبقات پایین تر بیشتر نشه. اگه آدم بتونه یه همچه افرادی رو بیشتر باشون معنوس باشه، ارتباط داشته باشه، خیلی کمک میکنه به اینکه از اشتباهات کلی محفوظ بمونه. یکی از چیزهایی که از اول انقلاب، یعنی پیش از انقلاب در اوایل نهضت، باز از راهنمودهای امام استفاده شد برای فعالیت‌های اجتماعی همین بود. وقتی بود که امام به نظرم در ترکیه تبعید بودن، زمینه فعالیت اجتماعی در خود کشور خیلی محدود بود. ساواک خیلی فعال بود و بعد از برگشت شاه و 28 مرداد اینا خیلی ساواک تقویت، ساواکی نبود، از اون وقت ایجاد شد. چیزایی که من خبر دارم در خود تهران 3-4 تا هیئت مذهبی بودن. حالا شاید هم بیشتر بودن، من نمیدونست که اینا از بهترین افراد بازاری، متدین، مخلص، مطیع امر امام هست. من واقعا ناصل بفهمیم عمل بودن در چند گوشه از شهر تهران. معمولا هم هر کدوم از اینا با یه روحانی بیشتر تماس داشتن، با یه روحانی مشخصی بود که یکی از همون کسانی حساب میشد که به امام نزدیکن. یه گروهی بودن تو خیابون ایرانشهر، مسجد جلیلی آقای مهدوی بشون، مسجد جلیلی یکی از پایگاه‌های انقلاب بود در تهران. یه گروه دیگری بودن، محورشون آقای عسکرولادی بود. یک گروه دیگه بودن خیابون خیام و اینا بودن. اونی که من میشناختم واسطشون بود خیاط بود. چند تا گروه بودن، اینا هر کدوم هدف مشترک داشتن واقعا و اون چی وحدت اینها رو بیشتر تثبیت میکرد واقعا عشق به امام بود. همشون در این جهت قوی بودن. بعد از امام سوال کرده که چه کنیم؟ یکی از سپاهیشایی که ایشون فرمودن این گروه ها با هم ائتلاف کنید، هویت هر کدام محفوظ باشه، اما مسئولینتون، لیدرهاتون با هم جلسه مشترک داشته باشید، همکاری هم بکنید. و این زمینه شد چیزی به نام هیئت‌های مؤتلفه به وجود آمد. هیئت‌های مؤتلفه یعنی هیئت‌های مذهبی بوده. یکشون آقای انواری بود با گروه بخارایی و سفارنده اینا مربوط بودن. اینا آقای عسکرولادی هم با اینا ارتباط داشت و گروه دیگری آقای اسلامی، آقای شفیق تو بازار تهران، اینا این مجموعه گروه فعالی بودن. همه‌شون به نحوی درس خوانده طلبگی بودن. به هر حال اینا یک گروه بودن. یک گروه دیگه از کردن طرفای شمال و خیابون ایران شهر رو اینا بودن، بیشتر آقای مهدوی مربوط بودن. خود آقای مهدوی تو مسجد جدیدی نماز می‌خوندن. یک گروه دیگه بودن مرحوم آقای دکتر باهنر باشون ارتباط داشتن، بیشتر آقای بهشتی مربوط. مخصوصا بعد که آقای بهشتی از قم تبعید شد به تهران و ایشون در تهران ساکن شد و اینا، بیشتر این گروه را بررسی می‌کرد و بعد که چون شد محور ائتلاف اون گروه های دیگه. این الگویی که امام ترسیم کرد، هیئت های مؤتلفه، نگو بید همه ادغام شدیه حزب تشکیل بدید. اون میدونست بالاخره اختیار سلیقه هست، همه یکی نمیشن، فقط انشاب بدم. اون حالا چند سال با هم کار کردید، هم سلیقه هستید، همجهت هست کاراتون، اینا شما باشید، اما افراد برجستتون با هم همفکری کنید. جلسه مشترک هفته یه جلسه بشینید دور هم تبادل نظر کنید، فکراتون رو به هم نزدیک کنید، اختلافی دارید بحث کنید. اون باعث میشه که ائتلاف بین این گروه ها بیاد. من خیال میکنم که این الگو را ما میتونیم در یه سطح پایین داری امروز ازش استفاده کنیم. توقع داشته باشیم کسانی که میخوایم باشون کار کنیم و به خود شما شبکه هایی میخوایم تشکیل بدیم و اطاعت هم رو رهبری بکنیم و بالاخره ارتباط و همافزایی بیشتر بشه، توقع داشته باشیم همه هم فکر ما باشن، نمیشه، به جایی نمیرسه. مدتی هم اگه به زور حفظش کنیم بالاخره انشاب میداشیم، اما اگر اول بنا نداشته باشیم. شما هستند افرادی فکر خودتون رو دارید، سلیقه خودتون رو، همه میدونیم که اینا احراز کنیم که برای خداست، برای دین، بازیمون نمیاد، دنبال منافع شخصی نیستیم، این ما باید احراز کنیم. اگه اینجوری بودن از اختلاف سلیقه ها و منش ها و این حرف ها خیلی نترسیم. سعی کنیم از هر گروهی یکی دو نفر افراد برجسته اون رو انتخاب کنیم، اینا با هم میشینن هفته یک بار تبادل نظر کنن. بازم اطمینان به این که همه نظرشون یکی بشه نباید داشت، نزدیک بشن با هم. اختلافاتی هست با بحث های خالصانه که میکنند خیلی باش قابل حل، اشتباهاتش رفع میشه، تصوراتی آدم دورا دور از چیزی داره، بعد که بحث بکنم اینا با اینجور نمون یا نه اشتباه رو خیلی جدی میگیره بعد متوجه میشه اشتباه کرده. این همافزایی ارتباط بین سران گروه ها هم نوع وحدت را تأمین میکنه و هم جلوگیری میشه از انشعاب های بعدی. هر کدوم گروه خودش را دارد، علاوه بر اینکه اجتماع همه اینا مثلا در تهرانی که بیش از یک دهم جمعیت کشور رو در خودش جمع داده، بخواد همه یک جا جمع بشن، اون امکان نداره. با این ترافیک ها و گسترشی که شهر پیدا کرده و این حرفا. اما میشه اونا برای خودشون هر گروهی جلسه‌ای داشته باشن، فعالیت هایی. تا هر روز هم سرانشون هم هفته یک بار، هفته نشد ماهی یک بار با هم ارتباط داشته باشن. مسائل این رو که اساسی هست و اینا هم با هم تبادل نظر کردن، اختلاف کم بشه. این یه الگوست که میتونیم علی کن. مبنای این رو رو پذیرفتن اینه که انسان ها با هم یه جور نخواهند شد. فکرها مختلف، همونطور که قیافه ها ما هم فرق داره، روحیات هم هم دو تا برادر مثل هم دیم. بنابراین باید با حفظ این اختلافات سعی کنیم یه جهات مشترکی که منافع همه، مسائل همه رو تأمین میکنه، اونا رو هدف قرار بدیم، حول اون سینه بزنیم. مسائل فرعی تری که باعث اختلاف میشه کمتر بپردازیم، و اگر اختلافی شد ناچار میبایست جا کرد به همون نمایندگان گروه ها و اونها ارجاع بدیم که اونها بین خودشون حل کنه. این یه مطلب است که میشه آدم از این هم تاریخ استفاده کنم، هم از فرمایشات امام و رهنمودهای امام و روش عملی که ایشون القا کرد. الان هم ملاحظه می‌فرمایید در طول این مدت این هیئت های معترفه سالم ترین گروهی بودند که هنوز روح انقلابیشون محفوظه. حزب جمهوری به وسیله مرحوم آقای بهشتی و مقام معظم رهبری و آقای هاشمی ایجاد شد. امام فرمودن اگر حزب هم تشکیل میدید حزب جمهوری تشکیل اوائل انقلاب، یعنی ایشان تأیید ضمنی کرد. اما کارش به جای رسید، گفت حزب هم منحل کرد. اگه اون الگو را که خود ایشون فرموده بود برای هیئت‌های مؤتلفه خود گروه هایی که حزب جمهوری را تشکیل دادن اون را رعایت کرده بودن، به اینجا نمی انجام. مطلب دوم این که ممکنه آدم برای رسیدن به یک هدف متعالی مراتب پلکانی قائل بشی، یعنی مثل این که آدم بخواد بره پشتمون باید از پله ها بره بالا، یکی یکی تا برسه پشتمون، خود پله ها مطلوبیتی رو نمیره، باید پاروش گذاشت رو رفت بالا، باید زیر پا گذاشت، خود پله ارزش رو نمیره. اما برای چاره هم نیست، بی پله هم نمیشه رو بشه. گاهی در فعالیت های اجتماعی یه همچیزهای پیش می برای اینکه آدم یک هدف متعالی برسه باید یه مراحلی رو بگذاره که خودش ارزش واقعی نداره. ولی اگر جزء برنامه ای باشه که تنظیم شده و آدم بدون این پله اول که رفت بالا میتونه پا بذاره رو پله دوم، از اون عبور کنه برسه به پله سوم، نظم منطقی داشته باشه، برنامه‌ریزی صحیح باشه، چاره‌ای هم نیست باید این کاره کنه. یه واقعیت است. تو کارهای اجتماعی هم هست. باز مثالش از بکنم. امام از اون وقتی که نهضتش رو شروع کردن حرف اول و آخرش اسلام بود. یادم یه وقت واژه شماری کرده بودن تو فرمایشات امام. اون واژه‌ای که بیش از هر چیزیشون در طول سخنرانی‌هاش و نوشته‌هاش به کار بوده و کلمه اسلام. نون و آب از دهن امام می‌افتاد، کلمه اسلام از دهن می‌افتاد. اسلام خداوند تبارک و تعالی، تعبیرش خداوند تبارک و تعالی، اسلام اینو از دهنش می‌افتاد. محورش همین. ولی اوائل نهضت حتی همکاری با چپی های منکر خدا هم رد نکرد. اون وقتی که میخواستن برای اسقاط شاه فعالیت بکنن، این تظاهرات که زایگاه افتاد و نهران گروه های مختلفی بودن. یکی از گروه های فعالی که برای مبارزه با شاه جدی کار میکردن حزب توده بود. بعد بعضی حزبای دیگه مارکسیستی هم در کنارش هم اونا هم تشکیل شد. اینا هم وقتی دیدن امام داره پیش می نده اینا هم گفتن ما ملحق بشیم به این حرکت رو و همکاری کرده. امام نگفت نه نکنی. اما وقتی که رسید که باید اون هدف اصلی شکوفا بشه، اون فرمود ما فقط اسلام رو میشناسیم. باید ببینیم اسلام ما چی میگه؟ اون رو همین. و حتی هشدار داد که مواظب باشید گروه های دیگری درتون نفوذ نکنن. همونهایی که از همزمان اونها همکاری میکردن اونها تردشون نکرد. تو تظاهرات وقت نمیگفتن تو توده یزی نیا. میگفتن مرگ بر شوهر که میگو میگو. حتی نمی گفتم مسلمان یا یهودی هستی. فرقی میکنه شو. چرا؟ این پله بود. این پله رو باید برداریم تا این مانع از سر راه پیشرفت، یعنی دربار شاهنشاهی برداشته بشه. بعد بسریم در اسم بفرمیم پشتو باید چی کار کنیم. پله فقط داریم که عبور کنیم ازش. نفیش هم نکنیم. ما قولی هم بهشون ندادیم. که بیایی تقسیم میکنیم هرچی گیرمون اومد. کسی هم چیزی نگفت. هیچ جای امام هم روی خوشی به اینا نشون نداد. حتی به بعضی از شخصیت های فعال و مؤثر در بین فرهیختگان و دانشگاهیان امام هیچ وقت اظهار هم راهی نکرد. نفی نمی کرد، نمی گفت با اینا مبارزه کنین. خب ایجاد اختلاف میشد چه فایده دید؟ اما در طول تاریخ امام، فرمایشات امام ببینید، داشت به اون اشخاصی که حالا من اسم میبرم، یکی دو نفر داد نقلای چیز هست، من از خود ایشون لب ایشون نشنیدم، اما از اشخاص موثقی که بهشون اطمینان دارم شنیدم که فرمود اگر او هم مسلم بود میگفتم یا مینوشت. تعبیر این که اگر او را مسلم میدانستم، کسی که رهبری جبهه ملی را داشت، احزاب مختلف مردم عاشقانه باش رفتار بکردن، اونایی که ضد دستگاه پهلوی بودن الگوشون دکتر مصدق بود، مردم واقعا عشق بورزد به مصدق، مخصوصا اون نطقهای عجیب که توی مجلس میکرد و نقل شد افراد موثقی که او هم مسلم نبود. اونجایی که میرسه که باید خلاصا مسیرها جدا بشه از هم مشخصه، نباید گل بخوریم. این رفیق دیروز ما بود. خب دیروز ما که نگفتیم بیا، خودش اومد، قولی هم بهش نداده بودیم. اما از اول ما گفتیم اسلام، حالا هم بگیم اسلام. اون روز اومد با ما خوشم، حالا نمیاد، خب ما باش همکاری نمی کنیم. اگه بخواد به ما ضربه بزنه جلوشو میگیریم، جلو نفوذی ها رو بگیریم. یعنی هم این هم نکته دوم. نکته سوم این که با توجه به اختلافاتی که بین انسان ها در فهم هاشون و سلیقه هاشون اینها هست، گاهی تصور میشه که گروه های اجتماعی و و حتی افراد را میشه دو قطبی کرد، یا صفر یا صد، یا اینا ضد انقلابن هیچ ارزشی ندارن و هیچ دردی نمیخورن، و یا انقلابی هم 100% با تسلیمشون بود باشون. آدمیزاد اینجوری نیست، خدا چنین آدمیزادی نیافرینده. ایمان تو خود روایات ما هست، درجاتی هست، در یه روایت 7 درجه، در یه روایت 10 درجه، میگم درجات بیشمار. معنای این درجات زیاد اینه که کسی که یه مرتبه اولی رفت به لوازم ایمان در این مرتبه ملتزمه، لوازم بعدیش ظرفیت شده، بیشتر نمی کشه. گفتی خدا چشم، نوکرش هم هستم، امام حسین قربونش هم میرم، نظر و نیاز هم براش میکنم، روزخانی هم میکنم، گریه هم میکنم. بگه نماز بخون، خیلی خوب نماز هم میخونیم، قرائت هم درست میکنم، نام خرکدوش براته بیداره. اما میرسه به یه جایی که آقا دنبال این پوست رو اینه باید به اون کسی واگذار بکنی که از تو بهتری داریم. این دیگه نشد، این توش رو 30 سال زحمت کشیدم برای این که نقام رو به دست بیارم، واگذار کنم بچه هم. حتی کسانی در اول انقلاب تا پای جان رفتند، به یه جایی که رسیدن دیگه نشوند. اینجا دیگه منافع ما باید تأمین بشه، خودمون، بچه هامون. این نه تنها در عمل بود که این گرایش های باطنی در فکر آدم هم اثر میزه. حالا این بحث روانشناختی هست، ما اهلش نیستیم، اینا نیست، اما بین شناخت و گرایش رابطه زیگزاگ وجود داره. یه شناخت هایی باعث میشه آدم یه نوع گرایش هایی درش تقویت بشه، گرایش ها رو به عمل میفرن، باعث میشه یه نوع شناختی درش تقویت بشه، بپذیره، ایمانش قوی بشه. ایمانش قوی شد، باز باعث میشه که بهتر عمل کنه، عمل میکنه، باز شناختش قوی تر میشه. دائما این رابطه بین شناخت و عمل برقراره. یک کسی بیست تا اینجا نمیشن نمیکشه. این معنیش اینه که این از اولم منافق بود، باور نداشت اینا. نه، یه مرتبه شد. توجه به این باعث میشه که با آدم در برخورد با کسانی که با ما همسو نیستن افراط نکنیم، یک کاری بکنیم که خود این موجب دشمنی و ایجاد اختلاف بشه. چیزی که آقا تو فرمایشات چون به ائمه جمعه میگفت، میگفتن در مقام برخورد با کسانی که با شما مخالفن اینجور نباشه که سود اینا رو ترد کنید و بگید اینا ضد انقلاب هند و یا خارجی هند و نوکر اجانب هند. ملایم برخورد پس یکی این که ما سعی کنیم با گروه های دیگری، حالا فرض شما میفرمین ما 20 نفریم مثلا، خب ما تو کشور 80 میلیونی جمعیت زندگیم، اقلا با 10 میلیون انقلابی داریم. 10 نفر و 20 نفر کجا، 10 میلیون کجا؟ بخوام ارتباط برقرار کنیم، حالا بفرمایید شما تو هر شهری رفتیم و فعالیتی کردیم و یه گروهی شناختیم، یکی دو تا 20 نفر دیگه مثلا، اینا کجا؟ 10 میلیون انقلابی کجا؟ راه تنها این نیست. امام چیکار کرد این مردم فرو رفته در فساد و انحراف و اینا رو بسیج کرد به طرف جبهه شهادت و گفت رهبر ما این نوجوان 13 ساله. فکر کنیم فقط راه همینه که یه چند تا گروه چند نفری را اضافه کنیم، این باعث میشه شبکه بیم. البته هرچه اونایی که با ما هم فکرترن، نزدیکترن، بیشتر باشون ارتباط داشته باشیم، عمقشون بیشتره، فهمشون قویتره، ارادهشون قویتره، با اونا بیشتر ارتباط داشته باشیم خیلی بهتره. ما فکر کنیم کار همینه. انبیا بگه اینجور کار کردن، خود امام بگه اینجور کار کرد، پیغمبر اکرم یکی از شیفتگان و دلدادگانش اویس قرانی بود، از یمن اومد اونجا، مادرش گفته بود اگر پیغمبر نیست زود برگرد، صبر نکن ببینه. اطاعت مادر اومد پیغمبر اکرم فهمیدن بوی اویس میشنه من. آخرین عرضم دو تا جمله است. یکی این که سعی کنیم به هیچ حدی از معلومات دینی بسنده نکنیم. اگر بتونیم هر روز یک کلمه بیشتر یاد بگیریم. فکر نکنیم ما دیگه بارمون گذاشته دیگه، والا ما انقلابی هستیم و برای همه چی هم آمدیم دیگه، بریم چی یاد بگیریم. این اشتباه است، این اول سقوطه، این بزرگترین دام شیطان. این یک. دوم، هیچ وقت به قدرت و فداکاری و کار جهادی خودمون متکی نباشیم. همه اینها را در مقابله یک گوشه چشم آقای امام زمان، یه عنایت حضرت معصومه در حکم صفر. دست گدایی همیشه پیش اولیای خدا دراز کنیم، موفقیت را از عنایت اونا بخواهیم. افتخار خودمون را امین بدونیم که بتونیم این ارتباط روحی و قلبی را با اهل بیت تقویت کنیم. برای اینکه نمونه برجسته ایم از این عرض کرده باشم، یه داستان واقعی که ناقلش از بستگان ما هست و خودش لغو کرد و من مطمئنم یعنی چیزه خلاف واقعی توش نیست. ایشون سال هاست که خادم افتخاری حرم از وز و بز. هفته یک شب اینا اونجا کفشداری میکنه. سالهای دوران. میگفت از 20 سال پیش همیشه بین طلوعین یه پیرمردی میومد نقلینشو میذاشت اونجا و ما میرفت حرم زیارت میکرد و نمیگرفت میرفت. بعضی رخصه ها هم میدن که این پیشخوری که گذاشته اونجا مثلا کفش ها میده اینا خاک و اینا ریخته این دستی میذاره روی این خاک ها و ایمانه لگم تمی چقدر ساده از این حرم از تو محصومه زریع از تو محصومه اینجاست اینا این خاکی که اینجا چقدر ساده است. یه گذشت مکرر شد و اینا و یه بارون اومده بود و اون وقت هنوز کوچه های اسفالت نبود کوچه های قمان کفش ها پر از گل گل های تو کوچه هم که معلوم نبود چند درصد آدم احتمال پاکیش میشه منه سگ عبور میکرد آشغال بیرفت نگازه کفش های پر از بیل مورده بودن اینجا گذاشته بودن ما خوب نشتیم اونجا این پیره مردی که اومد زمینه طلوع این بیاد بره حرم دیگه خود از این گیل های کفش های زبار رو ریخته اینجا نست کردم گیل هم ازش مورید به چشهاش گیلی که ما میگفتیم این نجسته مثلا دستمونم باید بریم بشوریم گیله کفش گیلی زوار حضرت معصومه که حالا خود اون زوار چی بوده چقدر معرفت داشته خدا این باعث این شد ما بریم تحقیق کنیم کیانی پیره من اینقدر ساده است رفتیم از دوستان و اینا پرسیم این آقای بهجتی که میگن اینه من خودم دیدم چند سال پیش وقتی که هنوز قبر شاه عباس همین بلند بود توی قصد شاه عباسی قبر شاه عباس بود بلند بود صندوق داشت ایشون اگه اومدن وایسادن دم در بین این مقبره شاه عباسی و حرم هم در بود درهای قدیمی بود که پاشنگرد داشت وایسادن زیارت خوند و من دور وایسادن تماشا بگردم زیارتشون که تموم شد دست کردن اون پاشنگرد در که گرد و خود بوشش جمع میشه از اون گرد ها برداشت مانید اصلا از اومده شد این هم خودم دیدن ما باید یاد بگیریم که در مقابل بندگان خوب خدا و اولیاء خدا و اهل بیت هرچی بیشتر درک کنیم حقارت خودمون هم بیشتر برمیده پس یکی معرفت بنا سعی کنیم هرچی میشه بیشتر کنیم نسبت به دین و معارف دین هیچ شاید نگیم حالا دیگه بس بونه دوم از توسل به اهل بیت حتی از احترام به گرد کفش زوارانشون کوتاهی نکنیم همه نعمت هایی که خدا به دست ما رسیده صدقه سر این بزرگواران این گنبد حضرت معصومه در اینجا نبود انقلابی اینجا پیدا نمی شد حوزه ای تشکیل نمی شد امامی تربیت نمی شد انقلابی نبود همه به افتخار این دوتا نکته در برخورد با دیگران هم سعی کنیم که البته با هر که هم فکرتر هست و ایمان قوی تری داری بیشتر معاشرت کنیم ارتباط برقرار کنیم اما از همه توقع نداشته باشیم که یه مرتبه از ایمان رو داشته باشیم نتیجه این که اگه کسانی هم ضعف‌هایی دارن در رفتار شخصیشون یا رفتار اجتماعیشون فورا نگیم اینا منافقن کافرن ضعیفن ایمان باید به بعضی هاشون با نظر ترحم نگاه کرد سعی کردی خود ایمانش آدم تقویت کنی اگر نه مواظب بشه ضرر نزنه اما اینکه حالا اون تو متهم کنه و در مقابلشون جبهه گیری و لعن و فحش و مرگ بر فلان و اینا، نتیجه مثبتی غالبا ندارد. از خدای متعال درخواست میکنیم که اولا دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرمایید، توفیق شکرگزاری نعمت انقلاب، نعمت امام، نعمت جانشین شایسته امام را، توفیق شکرگزاریش را به همه امام احمد بده. ما توفیق بده که هرچی بیشتر و بهتر اسلام را بشناسیم و وظایفمون را بهتر درک کنیم، و بعد توفیق بده که اون چرا از وظایفمون درک کردیم بهتر عمل کنیم. انشاءالله خدا عاقبت هممون را خیر کنه و در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید و همه ما از خدمتگزاران اون حضرت محسوب بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.